بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 52 الحکم الاول قاعده الجمع العرفی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الصلاة لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم صلوات خاتم بفرمائي. اللهم صل على محمد. شهید صدر رحمت الله علیه در جلسه قبل فرمودن که تعارض تنافی مدلول دو تا دلیله و از آنجا که مدلول دو تا دلیل جعله، هر وقت تنافی بین دو تا جعلها باشه اینجا بحث تعارض پیش میاد، ولی اگر تنافی بین دو تا مجعول باشه که بحث ورود پیش میاد، یا تنافی بین در مرحله امتصال باشه که بحث تضاحم پیش میاد، دیگه اینا بحث تعارض نیست و مرجعاتش هم مربوط به این بحث نیست. هرچند در تنافی بین جعله این دلیل وارد بر دلیل مورود مقدمه و در تنافی امتصال این دلیل اهم بر دلیل مهم و ملاکن مقدمه، ولی اینها بحث تعارض نیست و بحث ما مختص به بحث تعارض در دلیل لفظیه. نکته ای که در پاراگراف آخر بحث قبل میخوان اشاره کنن اینه که این که ما گفتیم دو تا دلیل با هم دیگه تعارض پیدا میکنه تفاوتی نداره که ذاتاً دو تا دلیل با هم دیگه تعارض داشته باشن، یعنی مفاد دو تا جعل با هم دیگه قابل جمع نباشن، یا نه ذاتاً دو تا مفاد قابل جعلن، ولی به خاطر علم اجمالی که از خارج داریم که یکی از دوتا بیشتر در لوح محفوظ جعل نشده، دوتا دلیل اثباتی که کاشف از آن یک مجعول در لوح محفوظن، یعنی اون چی که جعل شده نسبت او با هم تنافی دارن. یه موقع دوتا دلیل میادی که میگه سله، که میگه لات و سله، اینا ذاتن با هم دیگه تنافی دارن، یعنی مولا نمیشود در آن واحد هم سله رو جمع کرده باشه هم لات و سله رو جعل کرده باشه. یه موقع یه دلیل میاد میگه سله فی ظهر یوم الجمعه، یکی میگه سله سلات از ظهر، یکی میگه سل صلات الجمعه، دو تا با هم دیگه تنافی ندارن. میشه مولا در ظهر روز جمعه 20 تا نماز از ما بخواد، ولی چون علم اجمالی داریم که در ظهر روز جمعه یک نماز بیشتر واجب نشده، این منجر به تنافی و تعارض دو دلیل به لحاظ مدلول میشه، چون مدلول ثابت یا باید نماز ظهر باشه یا نماز جمعه باشه. این بحثی که در مقام وجود داره. خب هذا تنافی، این تنافی که گفتیم و یتلخص من ذلک کلهی ان التعارض بین الدلیلین هو تنافی بین مدلول هذین الدلیلین الحاصل من اجل التضاد بین الجعلین المفادین بهما. میفرماید که تعارض گفتن، تعارض بین دو دلیل تنافی مدلول این دو دلیل است که به خاطر تضاد بین دو جعلی که این دو تا دلیل میخوان افاده کنن و مدلول این دو تا دلیل باشن، اون دو تا جعل چون با هم دیگه تنافی دارن، اینجا تعارض بین خود دو دلیل پیش میاد. و حاضر تنافی، این که نشود دو تا مدلول با هم دیگه در آن واحد جعل بشن، الا قسمه این است، لانه تارتن یکون ذاتی، یا تنافی ذاتیه که ذات این دو تا به قول مرحوم ماخون رحمت الله علیه، الاحکام الخمسه متضاداتن به اصرها، خودی ذاتن با هم دیگه تعارض دارن، کما فی سله ولا تسله. و اخرى این تعارض، تعارض عرضیه که این تعارض عرضی حصل به سبب العلم الاجمالی من الخارج به ان المدلولین غیر ثابتین معن، از خارج میدونیم که دوتا مدلول با هم دیگه ثابت نیستن، کما فی سل الجمعه و سل الظهر، حیث اننا نعلم به عدم وجوب صلاتین معن، میدونیم در ظهر روز جمعه دوتا صلات با هم دیگه واجب نیست، فانه لولا هذا العلم، اگر چنین علم اجمالی نبود، لامکن ثبوت المفادین معن، میشود گفتش که هر دوتا مفاد با هم دیگه جعل شده باشه، یعنی هم نماز ظهر واجب باشه هم نماز جمعه. و اما مع هذا العلم فلا يمكن ثبوتهما معا، با این علم ممکن نیست هر دو تاش با هم دیگه معین باشه، بل یکون کل من الدلیلین مکذبا للآخر و نافیا له بالدلاله الالتزامیه، هر کدام از دو دلیل مکذب دلیل دیگریه، نافی اون دلیل دیگه به دلالت التزامی. وقتی میدونیم احدهما جعل شدن، دلیلی که میگه نماز جمعه جعل شده، میگه مفاد من، مفاد من ثابت در لوح محفوظه، اون دلیلی که داره میگه نماز ظهر جعل شده، اون کاذبه. اون دلیلی که مدلولش جعل نماز ظهره، میگه من لوح محفوظم، اونی که داره میگه نماز جمعه ظاهر شده کاذبه، هر کدام دیگر رو تکذیب میکنن. ولا فرق بین هذا القسمین فی الاحکام التالیه، نسبت به جمع عرفی یا تعارض یا مرجحات هیچ تفاوتی نمیکنه که تعارض ما ذاتی باشه یا تعارض ما عرضی باشه. شهید صد اولین حکمی رو که مطرح میکنن قاعده جمع عرفیه. ایشون میفرماین حکم اول از احکام تعارض ادله از کنم لفظیه قاعده جمع عرفیه. قاعده جمع عرفی اصلا یک بنای اساسی داره. حاصل اون بنای اساسی که تعارض اگر در نظر عرف مستقر نباشه و عرف یکی از دو تا دلیل رو قرینه برای توضیح مدلول دلیل دیگر بدونه و یکی از دلیل دیگر رو بتواند تفسیر بکند به گونه این که مشکل جمع مشکل تعارض بین این دو تا حل بشود، بر اساس اسالیب عامه کلام اون دلیلی که قرینه بر حل مراد از دلیل دیگر است رو مقدم میکنیم، دلیلی که قرینه هست رو مقدم میکنیم بر ذل قرینه و مفاد ذل قرینه رو بر اساس مفاد قرینه چکار میکنیم؟ تغییر و تفسیر میدهیم. ایشون میفرماین که وجه قاعدش هم روشنه، به خاطری که متکلم وقتی دوتا کلام رو میگه و ظاهری یکی از اینا با یکی دیگر تنافی داره ولی خود متکلم یکی از دوتا کلام رو به نحوی آورده که در نظر عرف قابلیت تفسیر کلام دیگر رو داره و او ظاهر حال هر متکلمی هم اینه که بر اساس همین اسالیب عام کلام صحبت میکنه، عرف به ظاهر حال این متکلم عکس میکنه، میگه تو طبق عرض کنم اسالیب عام کلام صحبت کردی و مطابق اسالیب عام این کلام تو اون کلام دیگر رو تفسیر میکنه. حالا این تفسیری که شهید صد بحث میکنن چند قسم داره. بعض وقتا تفسیر شخصیه، بعض وقتا تفسیر شخصی نیست، تفسیر نوعیه. تفسیر شخصیه که متکلم کلامش رو آورده و به وسیله کلام نظارت داره که کلام دیگر رو تفسیر کنه. حالا یا به صورت قرینه متصله است در کلام که ای میاره یا یعنی میاره توضیح میده، یا به صورت قرینه منفصله است که اول یه کلام رو میگه بعدش در قرینه منفصله میگه مقصود من از آن جمله این بود، درست شد؟ بعضی وقتایی هم نه، از یک اسلوب عامتری استفاده میکنه که در این اسلوب عامتر عرف این کلام رو مفسر کلام دیگر میداند، مثل اینکه شارع متعال اول یا هر متکلمی یک حکم رو بر یک موضوعی جعل کنه بعد در یک کلام دیگه بیاد یک توسعه یا تزریق در موضوع اون کلام دیگر بدهد، مثل اینکه بیاد اول بیاد که اکرم العلماء بعد بیاد بیاد که آقا من متقی رو هم عالم میدانم، یعنی میگه مراد من از عالم معنای عام از متقی است، یا میگه الربا حرامون بعد میاد میگه لا ربا بین الوالد و ولده، من ربای بین والد و ولد را ربا نمیدانم. در حالت اول آمد توسعه ای در موضوع دلیل دیگرش درست کرد، در حالت دوم آمد تضییقی در موضوع دلیل دیگر درست کرد که اسم این اصطلاح رو در اصطلاح میذارن حکومت. خودش یک روشه، یعنی روش بیانه، نه به لحاظ ماهوی و محتوای اثر داشته باشه. مولا بعضی وقتا میخواد حکمش رو تضییق کنه به جایی که مستقیما از لسان تضییق حکم استفاده بکنه، میاد از لسان تضییق موضوع استفاده میکنه و بعضی وقتا میخواد جعل جدیدی رو انجام بده برای که به لسان اثبات جعل جدید بیان بکنه، به لسان توسعه در موضوع دلیل دیگر بیان میکنه. اینا خودش دو تا ساختار بیانیه. حقیقت اینه که حکومت توسعه ای جعل جدیده و حکومت تضییقی تخصیص همان دلیل دیگر است، ولی به لحاظ روش بیانی به جایی که مستقیما مولا به سراغ حکم برود به سراغ توسعه و تضییق در موضوع میرود. لذا میگن حکومت توسعه و تضییق در حکم است به لسان توسعه و تضییق در موضوع، اسم این میشود تفسیر. پس بنابراین روشن شد چرا آقای سعد برخلاف مرحوم نائینی قائل به یه که در حکومت نظارت شرطه، میگه چون یک اسلوب تفسیریه باید معلوم بشه که متکلم با این کلام داره او کلام دیگر رو تفسیر میکنه، لذا باید یه حالتی باشه که نظارت رو دریابید، یا با تفسیر اعنی ای یا حداقل نظارت اینه که اگر اون کلام دیگه نباشه این کلام لغو بشه. اگر مولا لاربا بین الوالده و ولدهی رو نداشته باشه، ببخشید ربا حرام رو نداشته باشه، بیاد همجور میگه لا ربا بین الوالده و ولده، میگه مولا چی داره میگه، یه حرفه که دروغه، خب انقدر پدر و پسرها بین هم ربا میگیرن، اینجور نیست که خارجن ربای بین والد و ولد محقق میشه، پس چی تو داری میگه؟ اگر یه عرض کنم سلم اتحارهی وجود نداشته باشه، اطواف و بالبیت سلاتون چه اثری داره، المتقی و عالمون چه اثری داره؟ پس به خاطر این شبهه لغویت و قرینه لغویت نظارت رو اثبات میکنیم، ولی در جایی که اصلا نظارت وجود نداره خب آقایون حکومت رو نمیپذیرن، مثل که اونایی که در بسیار از بحثای اصولی مثلا میخوان با لسان جعل حجیت برای خبر ثقه حکومت درست کنن در ادله مثلا بفرمایید که مثلا قول بلا علم دادن، درست شد؟ بگن مولا با این لسانی که داره میگه خبر و ثقت علمون، آینانه میگه میخواد توسعه بده که قول بلا علم نگید، قول بلا علم اونجا مراد از علم، اینجا داره توسعه میده میگه که الخبر و ثقت علمون، آقای میگن الخبر و ثقت علمون درسته اگر مولا نظارت داشته باشه توسعه میده، ولی ظاهرش که نظارت نیست، بدون دلیلم که خودش لغو نیست، بخاطر که اثر داره، وقتی میگه خبر و ثقت علمون نازل منزله علم میشود در منجزیات و معذریات و شما آثار و حجیت رو بر خبر ثقه بار میکنید، نظارت بین این دلیلی که مولا آمده گفته خبر و ثقت علمون رو بر او ادله ای که آمده گفته عرض کنم خدمت شما قول بلا علم نداشته باشید و شروع میخوای اثبات بکنی، لذا شایسته نظارت رو شرط میدونه و در جایی که نظارت نباشه دلیل حکومت رو نمیپذیره. ولی اگر آمدیم و حکومت به این معنا وجود نداشته، بعضی از اسلوب هایم هستن که عرف اینها رو مقدم میدونن، عرف خاص رو قرینه بر فهم مراد از عام میدونه، علتش ایه که ظهور، حالا دو تا بحثه، بعضی قائل به قرینتن بعضی قائل به ازهریتن، بعضی کلا ازهریت رو قبول دارن، علتش اینو میدونن که میگن ظهور این که خود خاص در دامنه خاص مورد اراده مولاست، خوب دقت کن شروع تقریب میکنم ها، این که خاص در دامنه خاص مراد عام مولاست بیشتر از این که خاص در دامنه عام مراد مولاست. وقتی شما میگی اکرم کل عالمین، بعد میای میگی لا تکرم نحویین من العلماء، ظهور در این که لا تکرم نحویین داره نهی میکنه از اکرام علمای نحوی، اقوای از اینه که اکرم العلماء داره ایجاب میکنه اکرام علمای نحوی را، از حریت اینه، از حریت خاص در محدوده خاص نسبت به عام در محدوده خاص مد نظره. پس بنابراین چی میشه؟ بنابراین میشه که در اینجا هم مقدم میشه. شایستن اینجا بحث رو به همین میذار بسنده میکنن. شبهه عظیمی در مقام وجود داره که اصلا اعتماد بر قرینه منفصله اصلا عرفی نیست و هیچ وقت عرف در قرینه منفصله عام و خاص رو جاری نمیکنه. این شبهه بسیار اساسیه که اصلا جمع عرفی در موارد قرینه منفصله عقلایی نیست، چون عقلا به قرینه منفصله اعتماد نمی کنن. شیخ رحمت الله تو حلقه 3 مفصلا این شبهه رو باز میکنن و یک پاسخ درست در مقام میدن، میفرمایند فرمایش شما درسته، علتش هم اینه که متکلمین عادی بناشون بر اعتماد بر قرینه منفصله نیست، ولی چون متکلم شارع ما که متکلم خاصه بناشو بر اعتماد بر قرائن منفصله گذاشته، عرف به اشتباه همو چیزایی رو که در خود مکالمات خودشون که اعتماد بر قرائن متصله و جمع عرفی در قرائن متصله بوده را به قرینه منفصله شارع هم سرایت میدن، به اشتباه، چنین سیره نداشتن ها، اصلا سیره نداشتن، یه رفتار یه جای دیگه داشتن، به اشتباه رفتار رو به یه جای دیگه سرایت میدن، درست شد؟ و چون این عمل باعث میشه که اغراض شرعی شارع در حد وسیع در معرض تفقید قرار بگیره، بر شارع لازم است که از این عملشون و این سیره شون و این توسعه در سیره عقلاییشون رد کنه، رد نکرده پس مورد پذیرش مولاست. این هم بهترین و درست‌ترین جواب در مقام اینه که چرا ما با اینکه اینها اصلا عرفی نیستن و سیره عقلائیه بر این موارد نداریم به اینها عمل میکنیم. تفصیلش باشه انشاءالله در حلقه ثالثه، ولی اینجا شایسته اینجوری نیست که متوجه به این شبهه نباشن، بحث رو گذاشتن ادامهش برای حلقه ثالثه. الحكم الاول قاعده الجمع العرفي والحكم الاول من احكام تعارض الادله اللفظيه ما تقرره قاعده الجمع العرفي، او چیزی که قاعده جمع عرفی مقرر میکنه و اون رو بنا میذاره، و حاصل اون قاعده ای که ان التعارض اذا لم يكن مستقرا في نظر العرف بل كان احد الدليلين قرينه على تفسير مقصود الشارع من الدليل الاخر وجب الجمع بينهما بتاويل الدليل الاخر وفقا للقرينه. حاصلش اینه که زمانی که تعارض در نظر عرف مستقر نباشه بلکه یکی از دو دلیل قرینه بر تفسیر مقصود شارع از دلیل دیگر باشه، باید جمع کنیم بینشون به این ترتیب که دلیل ذل قرینه رو به قرینیت دلیل قرینه نه تعویل بر خلاف ببریم. در کلام متکلمین عادی هم همیه، وقتی میگه اذهب الی البحر و استمع لحدیثه، باید ببینیم که ظهور کلمه بحر در بحر من الماء قوی تره یا ظهور کلمه حدیث در سخن گفتن. آیا بحر من الماء رو بحر من العلم بگیریم معونش کمتره، یا صوت العالم را صدای امواج بگیریم؟ در اولی خب مجاز مشهوریه، به فردی که خیلی علم داره دریا اطلاق میشه، ولی به طور متعارف بر صدای امواج دریا سخن دریا عرض کنم خدمت شما چیز نمیشه. ما به کار میبریم مجازی از سخن، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار نمان، به کار میبریم صدای سخن عشق، ولی این که بخوایم به صدای امواج دریا بگیم، مثلا زمزمه هم به کار میبریم، ولی آواز دریا، صدای دریا، اینا خیلی مجازهای مشهوری نیست. رضا عرف میگه آقا در اینجا ظهور کلمه امواج در عرض کنم خدمت شما به این که کلمه صدا در این که صوت انسانی باشد نه صدای امواج، اقوای از این است که ما بخواهیم ظهور کلمه بحر رو جا به جا بکنیم، لذا میگن بحر رو عوضش میکنیم، میخوام بگن که بحر رو هم میکنیم بر بحر من العلم، میگیم اذهب الی البحر فاستمع لحدیثه، یعنی برو کنار عالم عرض کنم دانشمند با علم فراوانی بشین و به سخنان حکمت آمیزش گوش کن، نه اینکه برو به کنار دریا و صدای امواج دریا رو گوش کن. یه دکتر روانپزشکی میگه آقا چه کار کنم، یا آقای میگفت دیدی بعضی ما آخوندان نسخه همون خیلی وقتا همینجوریه دیگه، یا آقای مثلا میگفت که مشکل روانی داشتن، زن و شوهر خیلی مشکل داشتن و زندگیشون حل نمیشد، من از آخر گفتن چیکار کنم، به مرده گفتم اول که میری خونه سلام کن به خانومت، با همین سلام بالاخره مشکل نسخه های معنوی که پیچیده میشه. خب خیلی وقتا همینجوریه، یه نسخه معنوی برای شما پیچیده، گفته برو به کنار دریا و سخنان حکمت آمیزش گوش کن، حالا موندی این نسخه مرادش چیه؟ اینجا بالاخره نگاه میکنی میبینی آخوندم هست، میگه آخونده از این نسخه ها میپیچن، ای که برو ماهی بگیر، به ماهی نگاه کن، کنار دریا صدا را امواج گوش کن، این سوسول بازی ها آخونده نیست، پس بنابراین یعنی که برو سخنرانی های کافی بگیر گوش کن، انشالله مشکل روانیت حل میشه. خب و نقصد بالقرینه الکلام المعد من قبل المتکلم لعجز تفسیر الکلام الاخر، مرادمون از قرینه اون کلامیه که از قبل متکلم آماده شده برای تفسیر کلام دیگر. ولوش به هذه القاعده واضحون، فان المتکلم اذا صدر منه کلامان و کان الظاهر من احدهما ينافي الظاهر من الاخر، ظاهر یکی منافی با ظاهر دیگریه، ولکن احد الکلامین کان قد اعد من قبل المتکلم لتفسیر مقصودهی من الکلام المقابل له، ولی یکی از دو کلام رو متکلم آورده تا مقصودش رو از کلام دیگر و کلام مقابل معلوم کنه، فلا بد ان یقدم ظاهر ما اعده المتکلم کذالک علی الاخر، باید ظاهری کلامی که متکلم به عنوان مفسر آورده بر دیگری مقدم کنیم، لاننا یجب ان نفهم مقصود المتکلم من مجموع کلامی وفقا للطریقه التي یقررها، ما باید مجموعه مراد متکلم را از دو کلامش به همون روشی که خودش گفته و میخواهد مرادش رو معین کنه بفهمیم، و اعداد المتکلم
متکلم احد الکلامین لتفسیر مقصودهی من الکلام الاخره علا نحوید، اعداد یا اعداد شخصی یا اعداد نوعیه. ان نحو الاول اعداد شخصی ای الاعداد من قبل شخص المتکلم و هذا الاعداد قد یفهم به عبارت صریحه، مولا عبارت صریحی متکلم میاره ای رو میفهمونه، کی کما اذا قال فی احد کلامه اقصد به کلامی سابق کذا، بگه مرادم از کلام قبل این بود، اعنی فلان، درست شد اقصد و فلان. و قد یفهم به ظهور الکلام فی کونه ناظرا الی مفاد الکلام الاخر، یه موقع ظاهر کلامیه که ناظر میخواد اون که دیگر تفسیر کنه، چون اگر اون نباشه این لغوه، پس بنابراین این میخواد اون رو معنی کنه. و ان لم تکن العبارت صریحه فی ذلک، مولا نگفته که من میخوام کلام دیگر تفسیر کنم، ولی ظاهر لا ربا بین الوالد و ولده، یکی میخواد تضییق بکنه الربا حرامون را. و نظر تارتا یکون به لسان تصرف ها، اینو توضیح ندیدم من، تصرف یعنی حکومت عقد الحملی رو خدمتتون عرض کردم، همه مثالایی که زدم توسعه و تضییق عقد الحملی به، ممکنه توسعه و تضییقم تفسیرم عقد ال و عقد ال از عقد الوضعی رو گفتم، عقد الحملی رو نگفتم. یه موقع ممکنه در موضوع باشه که خدمتتون عرض کردم، ممکنه از عقد الحملی باشه، در محمول باشه، مثل همون تفسیری که خیلی‌ها در بحث لا ضرر دارن که میگن لا ضرر مفصل عقد الحمل احکام اولیه است، عناوین اولیه که میگه الصلاة واجبتون، لا ضرر میگه وجوبش در فرضیه که ضرر نباشه، میگه الوضو واجبتون، میگه وضو در وجوبش در فرضیه که ضرر نباشه، درست شد؟ یعنی همه اینها رو ناظر به اونها، تمام عقد الحمل های ادله احکام اولیه رو تخصیص میزنه به غیر فرض ضرر. چی؟ نه الان توسعه عقد الوضعی تو ذهنم نیست، توسعه عقد الحمل الان تو ذهنم نیست، مثال برای توسعه عقد الحمل نشیم، توسعه بده در عقد الحمل، یعنی اون وجوبات رو بخواد توسعه بده، غالبا به توسعه موضوعه، الان تو ذهنم نیست. الاعداد و شعیه گفتیم. و نظر تارتن یکون به لسان تصرفی موضوع القضیت التي تکلفها الکلام الاخر و اخرى به لسان تصرفی محمولها، و مثال الاول ای یقول الربا حرام و ثم یقول لا ربا بین الوالد و ولده، فان الکلام است فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول، کلام دوم ناظر به مدلول کلام اوله، به لسان تصرفی موضوع الحرمه، موضوع حرمت رو تصرف میکنه، از ینفی انطباقه علی الربا بین الوالد و ولده، میگه ربای بین والد و ولد که ربا نیست، و لیس المقصود نفی و حقیقتا، نمیگه که خارجا ربا اتفاق نمیافتد، و انما هو مجرد لسان و ادعاء، یه لسان و ادعاست، لتنبیه علی ان الکلام الثانی ناظر الی مفاد الکلام الاول، فقط میخواد اشاره کنه که کلام دوم ناظر به مفاد کلام اوله، لیکون قرینه علی تحدید مدلوله، تا این قرینه بر تعیین مدلولش بشه. و مثال ثانی یقول لا ضرر الاسلام، لا ضرر الاسلام این چی؟ ای لا حکم یعدی الالضرر، شعار وجوب و حکمی را که معدیه به ضرر جعل کرده، فان هذا ناظر اجمالا الى الاحکام الثابته فی الشریعه، به احکام ثابته در شریعت نظر میکنه، و ینفی وجودها فی حالت الضرر، نفی میکند وجودش رو در فرض ضرر، فیکون قرینه علی ان المراد به ادله سایر الاحکام تشریع فی غیر حالت الضرر، قرینه میشود برای اینکه مراد به ادله سایر احکامیه که احکام تشریع شدن در غیر حالت ضرر، تخصیص میزند عقد الحمل احکام اولیه را، وضو در فرض ضرر واجب نیست، نماز در فرض ضرر واجب نیست، غیبت در فرض ضرر حرام نیست، اکل معده در فرض ضرر حرام نیست، و کل دلیل ثبت اعداده الشخصی للقرینه علی مفاد الاخر به سوقه مساق تفسیر صریحا او به ظهوره فی النظر الی الموضوع او المحمول یسمی بالدلیل الحاکم، هر دلیلی که متکفل اعداد شخصی باشه بخواد صریحا یا به وسیله ظهورش تفسیر کنه موضوع یا محمول دلیل دیگر را، اسمشو میگیم دلیل حاکم، و یسمی الاخر بالدلیل المحکوم، و یقدم الدلیل الحاکم علی الدلیل المحکوم بالقرینیه، به خاطر قرینیه دلیل حاکم رو بر محکوم مقدم میکنیم، و نتیجه تو تقدیم الحاکم فی الامثله المذکوره تضییق دائره الحکم المحکوم و اخراج بعض الحالات عن اطلاقه، نتیجهش اینه که تخصیص میزنیم، محدود میکنیم بعضی از موارد رو از اطلاقش خارج میکنیم. چی؟
ناظر اجمالا،
یعنی اجنه که تفصیلا تک تک نمیگه، همه اجمالا، یعنی بل اجمال همه ادله احکام اولیه میگه، به یک حکم خاص نظر نداره. تو اد طواف و بل بیت صلاتون فقط ناظر به همون احکامی که بر صلات بار میشه، ولی وقتی شما میگه که لا ضرر، بستگی داره به ادله احکام اولیه. البته همه رو بل جل شامل نمی، بل کل شامل نمیشه، جلش رو شامل میشه، چون احکامی رو که اصلا در موضوع ضرر اخصده رو بر نمیداره. یعنی لازرر جهاد رو بر نمیداره، لازرر خمس رو بر نمیداره، لازرر زکات رو بر نمیداره. چرا؟ چون اصلا اینا احکام میان که در موضوع خودش اصلا ضرر جعل شده. خمس بدون ضرر که نداریم، چون ضرر نقص در مال، شما خمس میدی به ظاهر نقص در اموال. تو خداوند متعال وعده داده که احکامت رو نما بده بعد بیشترش کنه، ولی ظاهرش که نقص در ماله. پس لازرر جهاد، حتما میره جهاد، جهاد تعب و حرج و ضرر داره دیگه، باید پول خرج بکنی، هر کاری که مستلزم پول خرج کردن ظاهرا ضرره، ولی اینها رو بر نمیداره. ضرر هم ضرر ظاهریه دیگه، نقص من الاموال، حالا نقص من، حالا ضرر شرعی مد نظر نیست. زیر 600 توی بحث گفتم خدمتتون عرض کردم دیگه، تو بحث لا ضرری که حاسد کمال گفته هولوژ صفحه 270 مفصل 10-15 صفحه در موردی که مراد از این لا ضرر ضرر عرفی نظر شرعی بحث میکنه. ولا یختص الحاکم به تزیق، حاکم همیشه تزیقی نیست، بل قد یکون موسعا کما فی حالات تنزیل. وقتی تنزیل میکنیم یه شیء رو نازل منزله یه شیء دیگه، به لحاظی که احکام اون مترتب میشه این توسعه میشه. نظیر قول هم که میگن الطواف بالبیت صلاتون، فان این الطواف بالبیت صلاتون حاکم علی ادله احکام صلات من قبیل لا صلات الا بطهور، پس میشه لا طواف الا بطهور، لانه نازل الی تلک الاحکام و موسع لموضوعها تنزیل، از ينزل الطواف منزله الصلاه. وقتی طواف رو به منزله صلات میکنه میخواد موسع موضوعش باشه به وسیله تنزیل، یعنی همه آثار اینجا بار کن. خب حالا ایشون میفهمن با این نکته گفتیم تفاوت و شباهت بین دلیل حاکم و دلیل وارد معلوم میشود، و یلاحظ من خلال ما ذکرنا التشابه بین دلیل الوارد النافی لموضوع الحکم فی دلیل المورود و بین دلیل الحاکم الناظر الی موضوع القضیه فی دلیل المحکوم. فرقش روشن میشه که چقدر شباهت داره بین دلیل واردی که برای اون دلیل دیگه موضوع درست میکنه، یا بین دلیل حاکمی که برای دلیل محکوم موضوع تعبدی درست میکنه. چون اینا یک اختلاف اساسی دارن، اختلافش اینه که توسعه او توسعه حقیقی، توسعهش توسعه ادعایی و تعبدیه. ولکنهما یختلافان اختلافا اساسی، یا با اینکه شباهت دارن حدشون موضوع رو توسعه یا تزریق میدن، یه اختلاف اساسی هم دارن. لان دلیل الوارد ناف لموضوع الحکم دلیل المورود، حقیقتا دلیل وارد نافی موضوع حکم دلیل موروده، ولی نفی حقیقی میکنه. و اما دلیل الحاکم المذکور فهو یستعمل النفی که مجرد لسانه، ولی اینجوری نیست که دلیل حاکم واقعا نفی موضوع کنه، نه، از عبارت نفی موضوع استفاده میکنه که مجرد لسانه، فقط برای که یک لسان و بیان باشه، لعجل تنبیه علی انه ناظرون الی دلیل المحکوم و قرینتون علی، که فقط میخواد بگه من نظارت دارم و او رو تفسیر میکنم، میخوام در واقع جعل حکم جدید کنم، یا میخوام تخصیص بزنم، ولی به لسان توسعه و تزریق در موضوع، ولی مثل ورود نیست که حقیقتا یک موضوع درست کنم یا حقیقتا یک موضوع رو از بین ببرم. و یترتب علی هذا الاختلاف الاساسی بین الدلیل الوارد و دلیل الحاکم المذکور، خب تفاوتش اینه، چون دلیل وارد دلالتش به ذاته، قبلا توضیح دادم دلیل وارد چون دلالتش حقیقیه و حقیقتا موضوع رو از بین میبره، نظارت نمیخواد، لذا اگر یک حاکمی برای خودش چیزی رو جعل میکنه به یه هدف دیگه، ولی حقیقتا موضوع یک دلیل حاکم دیگه ایجاد میشه، مثل که مولا میاد جعل حجیت برای اماره میکنه به یه دلیلی، ولی از اون طرف خود به خود موضوع حقیقی برای یه دلیل دیگه درست میشه، حالا یه دلیل خودش که مثلا ورشه گفته که قول بلا حجت نگید، اینجا جعل حجت میکنه که شما به یه عمل کنید، ولی خود به خود موضوع برای جعل بلا حجت هم درست میشه، علم قول بلا حجت هم درست میشه. این میشود چی؟ میشود ورود دلیل یک حاکم بر یک حاکم، یه موقع هم نه یه جعلی میکنه خود به خود موضوع حکم عقب لزوم امتثال درست میشه، مثل اون موادی گفتم آمده حجت کرده موضوع حکم عقب لزوم امتثال که اما از قطع به حکم مولا یا وجود حجت بر حکم مولا بود، خب این وقتی خبر ثقه حجت میشه خودش مثلا حجت میشه و موضوع اون رو درست میکنه. پس بنابراین دلیل وارد خود به خود این اتفاق میفته، نیاز به نظارت هم نداره. صد بارم مولا اگر بگه آقا من این آقا رو عالم میکنم ها، ولی دوست ندارم شما اکرامش بکنی، به مولا میگه خب نداره، تو خودت گفتی دوست داری ولی اکرامش نکنی، ولی او عقلی که میگه اکرم العلماء، موضوع درست میشه. پس بنابراین شارع نمیتواند یه چیزی رو موضوع قرار بده بعد با دلیل وارد موضوع او رو قبول نکنه و نپذیره، ولی دلیل حاکم اینجوری نیست، حتما باید نظارت باشه، باید تفسیر باشه. اگه مولا توی دلیلش نمیخواد توسعه یا تزریق در او دلیل بده، نظارت نداره، خب توسعه و تزریقی هم محقق نمیشود. میفرمایند که باید ترتب و على هذا الاختلاف الاساسی بین الدلیل الوارد و دلیل الحاکمی که توضیحش گذشت اینه که ان تقدم الدلیل الوارد بالورود لا يتوقف على ان يكون فيه ما يشعر او يدل على نظره. بازی هم از این اعرابای عجیب قدیبه. خب دلیل واردی که تقدم دلیل وارد به ورود متوقف بر این نیستش که درش یه چیزی باشه که اشعار داشته باشه یا دلالت داشته باشه که این دلیل وارد ناظر به دلیل موروده و داره لحاظ میکنه تفسیر آن را، لأنهو ینفی موضوع دلیل مورود، موضوع رو نفی کرد. خب وقتی موضوع نفی شد خود به خود حکمم نفی میشود و مع نفی هیل موضوعی ینتفی حکمه حتما، وقتی موضوع حکم از بین میره حکمم از بین میره، سوا اون کان ناظرن الیه الله، تا چه شما بخواهی چه شما نخواهی. و اما دلیل الحاکم فهو حتی لو کان لسانه لسان و نفی الموضوع لا ینفی موضوع دلیل المحکوم حقیقتا، دلیل حاکم حتی اگر لسانش هم لسان نفی موضوع باشه حقیقتا که موضوع از بین نمیبره. و انما یستعمل هذا اللسان لکی ینفی الحکم، لسان به کار رفته برای که حکم نفی بشه. پس بنابراین این لسان فقط به کار رفته که حکم نفی بشود، پس نتیجه این میشود که فمفاد و دلیل الحاکم لبن و حقیقتن، دلیل حاکم تزییقی لبن و حقیقتن نفی حکم است، ولیکن به لسان نفی الموضوع، یعنی دلیل محاکم تزییقی تخصیص به لسان نفی موضوعه، اخراج از تحت حکم به لسان اخراج تحت موضوع، و هذا اللسان یعطا بهی لکی یثبت نظر دلیل الحاکم الی مفاد دلیل المحکوم، این دلیل آورده می شود تا اثبات بشه که دلیل حاکم به دلیل مفاد دلیل محکوم ناظره و میخواد اون رو توضیح بده، و تقدمه علیه بالقرینیه، به قرینیت میخواد بر اون مقدم بشه. ولی و کل من تفا ظهور و فی النظر انتفت قرینیته، هر وقت ظهور در نظر نداشته باشه دیگه قرینه نیست، و به تالی زال از سبب الموجب لتقدیمه، دیگه سبب موجب تقدیم نداره، لذا آیسد میگه اگه نظارت نباشه حکومت نیست. النحو الثانی ای اعداد شخصی رو توی گفتیم، اعداد عرفیه که همین تخصیصه، الاعداد العرفی النوعی به معنا ان المتکلم العرفی استقر بناؤه عموما کلما تکلم به کلامین من هذا القبیل ایج المن احدهم المعین قرینتن علی الاخر، اعداد عرفی یعنی متکلمین بناشون رو برای گذاشتن که هر وقت چنین جملاتی بیارن یکی رو وسیله حمل دیگری بدونن، هر وقت عام آوردن و خاص، خاص رو قرینه بر تعیین مقصود از عام بدونن. و حیث ان الاصل فی کل متکلم انه یجری وفق المواصفات العرفیه، هر اصل در هر متکلم این است که مطابق همون قرارات عرفیه عامه محاوره عمل میکند، فیکون و ظاهر حاله هو ذلک، ظاهر حالش همین که مطابق همین عمل کرده. و من حالات الاعداد العرفی النوعی اعداد الکلام الاخص موضوعا لیکون قرینتا و محددا لمفاد الکلام اعم موضوعا، کلامی که به لازم موضوع دامنش اخصه ایره اخص میکنن، اعم رو ول میکنن، چون میگن ظهور خاص در شمول خاص اعم از ظهور عام در شمول خاص است. و من هنا تعین تخصیص العام بالخاص، عام رو بخاص تخصیص میزنن، و تقیید المطلق بالمقید، مطلق رو به مقید تخصیص میزنن، بل اصلا یه چیزی بالاتر، تقدیم و کل ظاهر علی ما هو اقل منه ظهورا به درجه ملحوظه و واضحه عرفا، هر دو تا دلیلی که میزان اختلاف ظهورشون به یه حد روشنی در نزد عرف بود، دلیل اظهر رو بر ظاهر مقدم میکنیم، لوجود بناعات عرفیه عامه علی ان المتکلم یعول
على الاخص و الازهر فی تفسیر العام و الظاهر، چون یک بنا داریم که متکلمین برای تفسیر کلام عامشون یا کلام ظاهرشون از کلام خاص و کلام ازهر استفاده میکنن. و تو سما جمعی و حالات القرینیه به موارد جمع عرفی، اسم اینا میذاریم جمع عرفی، و یسم تعارض فی مواردیه به تعارض غیر المستقر، چون میتونیم جمع عرفی بکنیم تعارضش غیر مستقره، لانه یحل بالجمع العرفی، چون به وسیله جمع عرفی حل میشود، منحل میشود، تمییزن لهو ان تعارض المستقر. چرا اینو گفتیم؟ به خاطر اینکه تمییز بدیم این عرض کنم خدمت شما، اسمشو گذاشتیم تعارض غیر مستقر که با تعارض مستقر فرق بذاریم. تعارض مستقر اون تعارضیه که لا یتیسر فیه الجمع العرفی. حالا تو حکم تعارض مستقر بفرمایید. نه موافق مشهور نیست، تحلیل میکنن در واقع. ورود جز مواد جمع عرفی نیست. طبق تحلیلی که آقای سعد گذاشتن، چون این جلسه اول عرض کردم که میگیم در واقع تعارض چیه؟ تعارض تنافی دوتا دلیلینه یا تنافی دوتا دلیله به لحاظ مدلوله. اگه فقط گفتید تنافی دوتا دلیله به لحاظ مدلول نگفتید، خب این دوتا دلیل در مرتبه جعل با هم تعارض میکنن، یعنی تعارض دوتا حکمه ولو مدلول دلیل نباشه. ولی وقتی آقای سعد میگه مشهور دارید میگه تنافی تعارض بین دوتا مدلول دوتا دلیله، مدلول دوتا دلیل هم جعله، در مواد تنافی مجعولین یا امتصالین اصلا ربطی به تعارض و اینها نداره. پس اصلا ورود جزء تعارض نیست، چون حل تعارض رو نمیکنه. بله بله از تقدیم هست ولی از باب تعارض نیست. شما اسمش رو بذار جمع عرفی، اب نداره، میشه جمع عرفی در مرتبه مجعول، نه جمع عرفی در مرتبه جعل. جمع عرفی در مرتبه مجعول اشکال نداره. اب نداره حالا عرض میکنم تنافیشون در مرتبه دو تا جعل که نیست، که در جعل تنافی ندارن، درست شد؟ در مرتبه فعلیت تنافی دارن. بله این به وسیله یک دلیل به وسیله جعلش موضوع دلیل دیگه رو حقیقتا از بین میبره، نمیذاره او دلیل دیگه به مرتبه فعلیت برسه. حالا تنافی به لحاظی که دو دلیل با هم دیگه جعل داشته باشن، جعل با هم تنافی داشته باشن که نداره. جعل دلیلی که میگه که فاقد دو تا دلیلی که نکنید تنافی بین مجعولین دو موقع، یه وقته یه جوری که یکی در یکی دیگه تصرف میکنه، وقتا تصرف نمیکنن. توضیح دادم جلسه قبل، بعضی وقتا تنافی یک جوری که فقط تکوینا اینا با هم تنافی دارن، یه موقع موضوع دلیلی یکی یه جوریه که در مرتبه اعتبار میتونه برای اون موضوع حقیقتا درست کنی. در واقع ما میلیاردها مثال ورود داریم که چند تاش تو بحث تعارض ما میاد، چون مربوط به لسان و الا همش فقهیه. شما یا فاقد الماء خارجن یا واجد الماء. فاقد الماء باشه موضوع یک دلیلی، فاقد الماء باشه یک دلیل برای فعلی میشه، اینا اصلا ربط به بحث ما نداره، چون بحث ما در مواردیه که میخوایم به وسیله یک اعتباری در دلیل دیگر تصرف کنیم. یکی از مصداقهای نادر مباحث ورود او جایی که شما به وسیله یک اعتبار میتونی موضوع حقیقی برای دلیل دیگر درست کنی یا موضوع حقیقیشو از بین ببری. او کجاست؟ او جایی که اصلا ذات موضوع دلیل دیگر امر اعتباری باشه. حقیقت و تکوین موضوع یک دلیل ذاتش امر اعتباری باشه. یعنی ممکنه مولا بیاد بگه بر فرزند حقیقی من اثر باره، هر که فرزند حقیقی من بود ماهی 40,000 تومان نفقه میدم. ممکنه یه مولایی بیاد ذات موضوعشو جایی که امر تکوینی قرار بده امر اعتباری قرار بده، بگه هر کس که فرزند اعتباری من بود ماهی 40,000 تومان بهش پول میدم. حالا اگه خود مولا اینجا گفت چی میشه؟ اینجا اینجور گفت که اگر گفت به فرزند حقیقی پول میدم، شما برای که این کار بکنی باید عرض کنم برای مولا یه همسر یه زوجه اختیار بکنی که ازش یه فرزندی بیاد، این فرزند ماهی 40,000 تومان پول بگیره، این میشه ورود. ولی اگر گفت بر فرزند اعتباری اتفاق میفته، اگه گفت فرزندی که خودم اعتبار کنم با اعتبار دیگهش موضوع حقیقی درست میکنه، اگه گفت فرزند میگه شما اعتبار کنی، شما با اعتبارت میتونی یه موضوع حقیقی درست کنی، این تو محل بحث ما قرار میگیره، چون محل بحث ما الان تو دامنه اعتبارات شرعی است. ولی ما ورود تو عالم تکوین خیلی داریم، ولی محل بحث ما نیست، تو فقه باید بحث کنیم. مثلا اگر مولا ورود رو میخوایم بحث کنیم، میخوایم مثلا تزریق کنیم دامنه حرمت شرب ها رو باید بریم علم سرکه سازی یاد بگیریم که ببینیم چگونه شراب های مولا رو تبدیل به سرکه کنیم که موضوع حرمت برداشته میشه. ولی اون که محل بحث ما نیست، محل بحث ما اینجا تو اعتباراته. یه مثال نادر اعتباری هم داره، فقط بحث ورود در جایی در علم اصول مطرح میشه که موضوع یک دلیلی موضوع حقیقیش امر اعتباری باشه نه امر تکوینی. بعد میایم رابطه بین دلیل رو میسنجیم که ببینیم آیا این دلیل موضوع رو درست میکنه یا درست نمیکنه. و حالا این در دو جا پیش میاد، یه موقعی موضوع موضوعیه که اعتبار بشه توسط خود حاکم، حاکم با این امر دیگه اون رو میاد توسعه یا تضییق میده. یه موقع موضوع موضوعی نیستش که توسط خود حاکم میگه آقا موضوع که حاکم دیگری، مثلا میگه هر وقت پسر من یه اعتبار کرد 50000 تومان صدقه میدم، پس موضوع شده اعتبار پسر. پسر با اعتبارش موضوع حقیقی برای وجوب صدقه پدر درست میکنه. ولی در حکومت اینجوری نیست، حکومت موضوع امر واقعی حقیقیه، فقط یه لسان ادعایی که مولا به وسیله ادعای توسعه در موضوع حقیقتا داره جعل مستقل میکنه. نمیگن به خاطر که واقع حقیقت ورود که هست، ورودی که آقا اصلا از شدت وجوب نمیگه، چون اصلا بحث دلیل نیست. خوب نکته ای داره میگه، دقیقا عرض منه داره شما تکرار میکنی. اونجا ورود نمیگن چون بحثشون در دلیله، میخوان رابطه بین تو دلیل رو نگاه بکنن نه رابطه امور تکوینی که داره دلیل هم هست. ما اوشی که نیازی داریم
من اگه آپدیت کردم موضوع دلیل تیمم منتفی میشه، رفتی به اون دلیل وجود نداره. این پیدا آپدیت کردن من موضوع دلیل تیمم منتفی
کرد. خب درسته دیگه، پس وارد شد. پس وارد شد. خب دلیل باباش آقایون دارن میگن، دارن دلیل رو تقسیم میکنن، میگن دلیل یا وارد یا مورد، چون محل بحثشون اینه. نگفتن که ورود در جای دیگه یاب نیست. مثال ورودی که در اصول بحث میکنیم نیست درست.
نه اصلا ورود نیست.
ورود یعنی چی؟ ورود یعنی که ایجاد دلیل تکوینی. ما چرا اون رو ورود بحث میکنیم؟ چون اصلا گفتم محل بحث ما نیاز نداریم، چرا بحث کنیم؟ اون مار علم چیزه، اون مار علم عقلون خدمت شما پزشکیه، مار علم شیمیه، اونا که محل بحث فقها نیست. لذا فقها آمدن دلیل رو تقسیم کردن. شما میفرمایید اونجا اصطلاح ورود نیست، قبول دارم بله، اصطلاح ورود به ما هو اصطلاح مختص به دلیل نیست، ولی حقیقت ورود نیست. چرا حقیقت ورود هست؟ ورود یعنی ایجاد موضوع دلیل. ولی آقایون آمدن گفتن بتعبد که تو محل بحثشون باشه، چون اصلا با این محل بحثشون نیست. شما چجوری میشه شراب رو درست کرد یا چگونه میشه شراب از بین برد؟ ایجاد و شراب یا از بین بردن شراب که در محل بحث آقایون فقها نیست. درست دیگه، آره دیگه، چون محل حاجتشون دو تا دلیله. خب چون حاجتشون در بین دو دلیله. ولی حقیقت ورود چیه؟ حقیقت ورود یعنی ایجاد یک موضوع یا نفی موضوعه. نه اینجا چون محل بحثمان توسط وروده، یعنی که ایجاد کنی حقیقتا رو. شما الان اگه بخوای ورود کنی به اکرم العلماء چه کار باید بکنی؟ دلیل وارد نسبت به اکرم العلماء چیه؟ هیچ دلیل وارد نداری. ولی نمیشود شما برای اکرم العلماء موضوع درست کنی یا نکنی، چرا؟ همه حقیقت الوروده. حقیقت الورود یعنی ایجاد الموضوع، ولی ایجاد الموضوع تکمینا در محل بحث اصول ما نیست. چرا؟ چون ما داریم رابطه ادله رو میسنجیم. لذا هر جایی که دلیلی موضوع دلیل دیگر رو درست کنه اسمش میذاریم ورود. درست هم هست، چون غیر از اون محل حاجتمون نیست. کجا اتفاق میفته؟ اون جایی اتفاق میفته که موضوع ذاتش امر اعتباری باشه، چون اگه ذاتش امر اعتباری نباشه به اعتبار دیگر نمیتونیم موضوع تکوینی و حقیقی درست کنیم. ولی اگر یک جایی موضوع دیگه ذاتش امر اعتباری نباشه، با هزار تا دلیل هم نمیتونی موضوع حقیقی درست کنی. اگه موضوع امر حقیقی باشه حکومت میتونی بکنی، ولی دیگه ورود نمیتونی بکنی. لذا شریعت گفتن اصطلاح ورود در جای درست هم شریعت توضیح داده. شریعت گفتن که بعضی وقتا تنافی بین مجعولینه، در تنافی بین مجعولین اگر یک دلیل بتواند موضوع دلیل دیگر را توسعه یا تضییق تحقیق بدهد اسمشو میذاریم ورود. در تناف کجا اتفاق میفته؟ موارد هم توضیح دادیم. موضوع یک دلیل امر ادعایی و اعتباری باشه و چون ممکنه موضوعش ام از اعتبار خود حاکم یعنی خود جائل یا اعتبار غیر جائل باشه، ورود دلیل یک حاکم بر حاکم دیگه درست معنی داره. بستگی داره که هیتش شروع باشه. اگه مولا گفت هر وقت خودم اعتبار کردم فرزند اعتباریم، دلیل اعتبار خودش وارد میشه. اگر عقل آمد گفت آنچه مولا اعتبار کنه، اعتبار مولا وارد میشه. و حرف آیستد نقض نیست، منم توضیح کامل محصول گفتم. شما میگه در اونجا از اصطلاح اصولی آقایون استفاده، ما هم قبول داریم اصطلاح ورود رو استفاده نمی کنن، حقیقت الورود هست. چرا؟ چون ما میخوایم بحث تعارض ادله رو بحث کنیم، اصلا امور تکوینیه به درد ما نمیخوره. ولی واقع ورود در این که بری یک عالم رو عالم بکنی به لحاظ محتوایی و حقیقتی که در خارج اتفاق میفته هیچ تفاوتی با این نداره که شما در جایی که مولا گفته فرزند اعتباری من را پول میدهم، شما یا خود مولا اعتبار فرزند بکنی. فقط بسیاری داره به هیته اعتبار. اگر مولا آمد گفتش که هر وقت خودم فرزندی را اعتبار بکنم صدقه میدهم، آره. هر وقت مولا گفت هر وقتی که استاد فلانی برای فرزند خود برای کسی اعتبار فرزندیت کند من پول بهش میدهم، او اعتبار دیگه. مثل یک کسی گفت هر که تونست انقدر به حضرت آیت الله نزدیک بشه که او بگه تو پسر منی، من براش یه خونه میدم. خب حالا دیگه بسیاری داره که او اعتبار کنه، او برای هر که اعتبار فرزندیت کنه یا آقای دیگه براش یه خونه میده. اینجا دلیل او آقا وارد می شود بر دلیل آقا، چون موضوع حقیقی درست می کند. موضوع خونه دادن این بود که او آقا فرزند اعتباری جعل کنه، من با او آقای دیگه با اعتبارش موضوع حقیقی بدی درست می کند. بله با جعلش، با جعلش مجهول درست، نه 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 با جعل مجهول درست می کنه. کجا همچه عبارتی رو گفت؟ گفت تنافیه، کجا گفت با مجهول مجهول درست می کنه؟ عبارت شو بیاد ببینه. مجعول فیه نافیان، ولی به وسیله جعلش مجعول فیه نافیان. یعنی مولا آره دیگه، آره دیگه، ولی نه مول مجعول فیه نافیان لمجعول نه فعلیت، یعنی مولا مجعول یعنی آنچه جعل شده است، نه اینجا با مرتبه فعلیت. مولا با مجعول فیه یعنی با اعتبار خودش آنچه اعتبار کرده است موضوع دلیل دیگر رو نفی می‌کند. نه تنافی، ای خدا، جعلش تنافی نداره. مولا با ماحصل جعلش، اینا با همدیگه نمیتونن دوتاییشون با همدیگه فعلی بشن، درسته؟ نمیشود در آن واحد هم او حکم فعلی بشه هم این حکم فعلی بشه. در آن واحد اینجوریه که تو مرتبه فعلیت یا این حکم به فعلیت میرسه یا این حکم به فعلیت میرسه. ولی مولا بالاخره این فرزندی که تو عالم خارج هست، زید رو نگاه کن، زید یا فرزند اعتباری هست یا فرزند اعتباری هست، موضوع دلیل وجوبه خونه، یا نیست، موضوع اون دلیل نیست. در آن واحد نمی شود زید هم موضوع دلیل باشد هم موضوع دلیل نباشد، درسته؟ این میشه نه همه جا اینجوری. بعضی وقت زید می شود، زید می شود هم موضوع دلیل اکرم العالم باشد هم موضوع دلیل اکرم المتقی باشد. تو دو تا دلیل دارم میگم. یک دلیل داره میگه فرزند حقیقی من نفقه میگیرد، یک دلیل هم میگه فرزند اعتباری من خانه میخره. پس یا فرزند حقیقی نفقه واجب و نفقهش میگیره یا فرزند اعتباری خونه رو میاد میگیره، هر دو تا رو که با هم دیگه نمیگیره، درست شد؟ حالا البته من میگم دیگه فرضی میشه هر دو تا رو بگیره، حالا فعلا به این کار نداریم. من نظرم اینه که یه بحث مهمی تو بحث دامنه اعتبار داریم، با آقای لاجنی هم مفصل بحث کردیم، توی جلدشون آورده و رد و بدل شده که من میگم برای برخلاف مرحوم علامه و مرحوم محقق اسپانی که میگن اعتبار غیر مصداق را مصداق دانستن است، من میگم برای مصداق حقیقی هم میشه اعتبار کرد به خاطر ترتب ابراز. حالا اون بحث بذاریم کنار، فعلا همین تصویر مشهوری داریم بحث میکنیم. این فرزند یا فرزند اعتباری یا فرزند حقیقیه، دو تا فعل براش مجعول، دو تا حکم براش فعلی نمیشه. ولی مولا میتواند این کسی که فرزند حقیقی است رو توسعه بده، یا داخل در اون موضوع بکنه یا ورود تزییقی در اون موضوع بکنه، حقیقتا موضوع رو نفی بکنه. مثل این که میگه هر وقت از بچه های این مدرسه اعتبار کردی که طلبه نیست، من شهریهشو قطع میکنم. درست شد؟ با اعتبار میتونی اعتبار کنی طلبه نیست، از دامنه موضوع خارج کنی، میتونی اعتبار کنی فرزند هست در دامنه موضوع جدا کنی. یعنی یه چیزی رو که بالفعل موضوع یک دلیل دیگره، شما با اعتبار میتوانی زا، با جعلت میتوانی، با به وسیله جعل، یعنی با مفاد این جعل که چه حاصل میشود؟ ما جعل. به وسیله ما جعل موضوع برای او درست میکنی، چون اصلا موضوعی که دیگه ما جعل بود. وقتی موضوع یک دلیلی ما جعل باشه، به وسیله اعتبار و جعل یک ماجعل اضافه میکنی، یا وقتی موضوع یک دلیل نفی ماجعل باشه، با جعل نفیش اون رو خارج میکنی. ورودم توسعی داره، ورودم تزریقی داره، فرق نمیکنه. همونطور که شما میتونی یک نفر رو دارو بدی علمش از بین بره، از تحت اکرم العلماء خارج بشه، در جایی هم که مولا بگه هر کسی که طلبه بودن ادعا بشود طلبه مدرسه نیست، من دیگه برای شهریه نمیدم. شما با وسیله ادعا از تحت موضوع شهریه دادن خارجش میکنه.
مجبور این دلیله که داره با این مجبورش تنافی داره؟
آره، قبل از جعل تنافی داشت. با جعلش دیگه تنافی، با جعلش چیزی که قبلا موضوع نبود، شما به وسیله اعتبار تنافی درست کردی. تنافی داره یعنی همین، یعنی نمیشود هر دو تا دلیل با هم دیگه باشن. وقتی موضوع این رو بدون حالت اعتبار نگاه بکنی، این موضوع یک دلیل دیگه است. در بدون این اعتبار موضوع اون دلیل نبوده. تنافی داره، فعلی نمیشن دیگه. همون کسی که موضوع دلیل، کسی که همینی که موضوع دلیل دیگر بوده، یعنی همینی که شما موضوع دلیل دیگر بوده، یعنی موضوع دلیل وجوب نفقه بوده، شما به وسیله یک دلیل میای توسعه در اون موضوع میدی، وارد اون موضوعش میکنی. در مرتبه قبل از اینکه دلیل وارد بیاد، این موضوع، فکر کن شما دلیل وارد وجود نداشت، قبل از اینکه دلیل وارد وجود داشته باشه، این موضوع موضوعی بود که در آن واحد نمیتوانست دو تا حکم رو با هم دیگه بگیره. دلیل وارد میاد این رو وارد اون دلیل دیگه میکنه، توسعه در دلیل.
فعلیت و مجهول دلیل وارد جمع میشه با مجهول دلیل
وارد، اصلا این او درست میکنه. خب بله، دلیل وارد اگر دلیل نبود،
نه
فرض بین تنافیه، اگر ورود رو بپذیریم، اگر شما اصطلاح بعد از جمع ورود جمع، آقا شما مثل میمونی که میگه که دیگه وقتی دلیل، وقتی وارد رو گرفتی، جمع عرفی رو کردی، شما میگه حل میشه. تو تعارض هم همینه. خب شما میگه آقا دلیل خاص بعد از اینکه تخصیص دادیم با هم دیگه جمع میشه. آره جمع میشه، بدونی که رابطه تخصیص رو نگاه بکنی. شما دلیل رو با هم دیگه نگاه بکن، بدون اینکه رابطه تخصیص رو نگاه بکنی، ای آقا هم میشود که وجوب اکرام داشته باشد، هم وجوب اکرام نداشته باشد. بدون رابطه به تو دلیل رو نگاه بکنی، کسی که واقعا عالم نیست، شما بدون اینکه ادعای ورود این دلیل رو نسبت به اون دلیل نگاه بکنی، یعنی بدون اینکه حکومت این دلیل بر اون دلیل رو بسنجی، خودی که از ابتدا عالم نبوده، فرزند نبوده، بدون دلیل ورود، بدون دلیل ورود آقا نمیشود این در حالی که فرزند حقیقی نیست، فرزند ادعایی نیست، مشمول دلیل ادعا بشه. ولی دلیل وارد با این ادعا توسعه در موضوع اون دلیل مورود میدهد. شما ابتداعا نگاه میکنی، میگه آقا عقل میگوید که به قطع عمل کن، درست شد؟ ولی این دلیل شارع داره میگه که هازا قطع اون، این هازا قطع اون که فایده ندارد. اگر اینجوری نگاه بکنیم میشه حکومت. وقتی میری تو دلیل مورود دقت میکنی، میبینی عقل اینو نمیگه، عقل داره میگه که آنچه که قطع داری یا آنچه که شارع برایش اعتبار کند، شارع با اعتبارش موضوع داده دلیل میکنه. بدون اعتبار شارع وقتی به خود عقل نگاه میکردی، میگفت نه، اون فردی که موضوع اعتبار شارع رو من قبول ندارم، من نمیپذیرم، من فقط میگم قطع، خبر ثقه رو من قبول ندارم، خبر ثقه رو بذار کنار. ولی به وسیله اعتبار شارع و با در نظر گرفتن او، میگه موضوع توسعه داده شده، عقلم میپذیرد. وارد رو به اون دلیلی میگیم که بدون در نظر گرفتن او، موضوعش داخل در موضوع دلیل دیگه نبود، تنافی داشت، نمیتونست وارد بشه، لذا در اموری که خودشون ذاتن هستن دیگه لغوه. مثل که مولا بیاد بگه آقا خمری که واقعا خمره، بگه من آن را خمر میدانم، تأثیر داره؟ نه. یا مثال بهتر بزنم، یکی از بهترین ادله برای اینکه جعل حجیت برای قطع ممکن نیست، طبق این تصویری که الان گفتیم، میگه که اعتبار حجیت برای علم لغوه. چرا؟ چون خود عقلی که میخواد موضوع رو حجیت رو درست کنه، قطع رو ذاتا حجت میدونه، پس چیزی رو که ذاتاً حجت میدونه مولا به چه دلیل بیاد جعل اعتبار کنه؟ ولی اعتبارش برای خبر ثقه لغو میشه. چرا؟ چون توسعه میدهد در موضوع حکم عقل به لزوم امتثال. این بحثم خواستم امروز تمامش کنم. چیزی هم گفتیم یا نگفتیم؟ نه نگفتیم. موندیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.